تشکر از شما ساران سیب. سفارت امریکا در کابل از نیاز جدی برای اصلاحات انتخاباتی در افغانستان سخن گفته و به دنبال دیدار رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان، امیدواری تازه در پیوند به گفتگوهای صلح با طالبان به وجود آمده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه ای از گزارش های خبری با شما خواهم بود، اما حالا فرشتن نگاه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
در آغاز سرخط چند خبر. سفارت امریکا در کابل در مورد تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ابراز نظر کرد. درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در پل خمری و یک محکمه در میانمار حکم زندانی شدن دو خبرنگار رویترز را به 7 سال تایید کرد. تفصیل خبرها. سفارت ایالات متحده امریکا در کابل میگوید آنها با بسیاری از افغانها و جامعه جهانی هم نظرند که روند انتخابات افغانستان به اصلاحات جدی نیاز دارد. این سفارت امروز با نشر یک اعلامیه گفت تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر صورت گرفته تا مشکلات اداری و تکنیکی که در انتخابات پارلمانی پیش آمد در انتخابات پیشرو به پیش نیاید. اظهارات سفارت امریکا در مورد تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حال ابراز شد که وزیر خارجه روسیه به روز پنجشنبه با نشر یک اعلامیه گفت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را تحت فشار امریکا به تعویق انداخته است. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از 20 ماه اپریل به 20 ماه جون در حال به تعویق افتاد که کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس جمهور اشرف غنی روی برگزاری انتخابات به وقت معین آن همواره تاکید داشتند. جزئیات را در جریان این مجله خبری میشنوید. در حمله طالبان مسلح بالای یک پست امنیتی در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان 6 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند. علابردی، قمندان خیزش های مردمی، بر رادیو آزادی گفت درگیری دیشب آغاز و الی صبح وقت امروز ادامه یافت. به گفته او با رسیدن نیروهای تازه نفس حمله طالبان مسلح عقب زده شد و اکنون اوضاع تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. گفته می شود در این حمله به طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. در درگیری میان جنگجویان گروه طالب و داعش در دره کورنگل ولایت کنر به 2 طرف تلفات وارد شده. مسئولین دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی کنر امروز بر رادیو آزادی گفتند در درگیری ها میان این 2 طرف که حدود 1 هفته دوام کرد 33 داعشی و 15 طالب مسلح کشته شدند. طالبان و گروه داعش تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکردند. همچنان در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در بغلان یک تانکر تیل آتش گرفت. احمد جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، بر رادیو آزادی گفت این رویداد پیش از چاشت امروز در منطقه چشمه شیر واقع در مربوطات شهر پل خمری زمان صورت گرفت که طالبان مسلح قصد ربودن 2 تانکر تیل را داشتند. به گفته آقای بشارت، نیروهای امنیتی افغان به محل رسیده که در نتیجه درگیری میان 2 طرف 1 تانکر تیل عریق شد. سخنگوی پلیس بغلان افزود در این حادثه به کسی آسیب نرسید و طالبان مسلح نتوانستند که تانکر تیل دیگر را با خود ببرند. هیکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، میگوید تحریم های ایالات متحده ای امریکا بالای پروژه نورد استریم 2 که گاز طبیعی روسیه را به جرمنی انتقال میدهد یک اشتباه برای حل اختلاف بر سر عرض انرژی است. آقای ماس که امروز در برلین سخنرانی میکرد گفت در مورد پالیسی انرژی اروپا باید در اروپا تصمیم گرفته شود نه در ایالات متحده ای امریکا. پروژه نورد استریم 2 پایپلاین است که با طول 1224 کیلومتر در ادامه دریای بالتیک از اوکراین و بلاروس می گذرد و گاز روسیه را به اروپای غربی منتقل می سازد. واشنگتن با این پروژه مخالف است و آن را یک ابزار برای روسیه به خاطر تقویت قدرت در اروپا می داند. و یک محکمه در میانمار درخواست استیناف دو خبرنگار آژانس خبری رویترز را که به 7 سال زندان محکوم شدند رد کرد. این دو خبرنگار به دسترسی به اطلاعات محرم در مورد عملیات امنیتی در این کشور متهم شدند. اونگ نیانگ قاضی محکمه منطقه یانگان امروز بر رسانه ها گفت حکم محکمه ابتدایی در حق این دو خبرنگار درست است. از این رو درخواست آنها برای تجدید نظر رد شده. والوین 32 ساله و کیاسیووی 28 ساله در دسامبر 2017 از سوی پلیس دستگیر شدند و در سپتامبر 2018 به 7 سال زندان محکوم گردیدند. این دو خبرنگار در مورد عملیات نیروهای دولتی میانمار بالای اقلیت‌های مسلمان روهینگیا گزارش داده و حکومت را برای نقض حقوق آنها مورد انتقاد شدید قرار دادند. بنابر عملیات نیروهای حکومتی میانمار بیش از 700 هزار تن از ایالت راخین این کشور به بنگلادش فرار کردن. پایان سرویس خبری.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، ایالات متحده آمریکا متحد کلیدی افغانستان از نیاز جدی برای اصلاحات انتخاباتی در این کشور سخن گفته. امیدواری تازه در پیوند به گفتگوهای صلح بعد دنبال دیدار رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان.
داوودزای صاحب از این ملاقات خود خوشبین واری بود و اظهار امید کرد که یعنی به همین مدت کوتاه ما انشاءالله و تعالی بتانه مذاکرات بین الافغانی را شروع.
افغانستان کشور میزبان بیش از 2 میلیون فرد بیکار.
در حدود 2.5 میلیون نفر بیکار هست که بیش از نصف از یا حدود 45% از کسانی باشند که حداقل از صنف 12 یا از پانتون ها فارغ شده هستند.
پلیس آمریکا از مقام های ایتالیا خواسته تا نمونه دی ان ای کریستیانو رونالدو را بگیرند. این که چرا بعداً به شما خواهیم گفت. سلام دوباره به شما. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا میگوید تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به خاطر ایجاد شده که نارسایی های انتخابات پارلمانی در آخر میزان دوباره تکرار نشود. در این مورد در یک اعلامیه سفارت آمریکا در کابل سخن گفته شده، اما یک روز قبل از این وزارت خارجه روسیه گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در نتیجه فشارهای آمریکا صورت گرفته. در این مورد همکارم سید سمی عباس گزارش تهیه کرده که همین حالا با جزئیات بیشتر در این مورد در استودیو است.
سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خاطر میخواهد انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به تعویق بیندازد که مشکلات تکنیکی و اداری در روند انتخابات حل شوند و نارسایی هایی که در انتخابات پارلمانی و انتخابات قبلی ریاست جمهوری این کشور مشاهده شد تکرار نشود. در اعلامیه سفارت آمریکا در کابل آمده است که آمریکا با بسیاری از افغان ها و جامعه جهانی هم نظر است که روند انتخابات افغانستان به اصلاحات جدی نیاز دارد. اما یک روز قبل از این وزارت خارجه روسیه به روز پنجشنبه با نشر یک اعلامیه گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را تحت فشار آمریکا به تعویق انداخته است و آمریکا می‌خواهد وقت کافی برای برگزاری انتخابات داشته باشد تا روند انتخابات افغانستان به دلخواه واشنگتن صورت بگیرد که در آن خواسته های مردم عام افغانستان مد نظر گرفته نشده است. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه همچنان آمده است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از 20 ماه اپریل به 20 ماه جون در حال به تعویق می‌افتد که کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس جمهور اشرف غنی همواره روی برگزاری انتخابات به وقت تاکید داشتند. اما سفارت آمریکا در کابل در اعلامیه امروز خود تاکید کرده است که تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر صورت گرفته تا مشکلات اداری و تکنیکی موجود حل شود. سفارت آمریکا در کابل بدون اینکه به اعلامیه وزارت خارجه روسیه اشاره کند گفته است که این به افغانها ارتباط دارد که رهبرانشان را انتخاب کنند و آنها سزاوار نهادهای انتخابات توانا با کارمندان متخصصند تا بتوانند اعتماد مردم را بر روند انتخابات جلب نمایند. بعضی از احزاب سیاسی اپوزیسیون افغانستان تاکید دارند که برگزار نکردن انتخابات در وقت معین آن یک خالیگاه قدرت به وجود می آورد، زیرا در مهلتی که انتخابات تأخیر می شود حکومت فعلی دیگر قانونیت ندارد.
تشکر از شما همکارم سید سمی عباس. گزارش می داد شنیدید که سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از نیاز جدی برای اصلاحات انتخاباتی در افغانستان سخن گفته. این سفارت امروز با پخشی خبرنامه گفت که افغانها شایسته داشتن نهادهای انتخاباتی هستند که بتوانند اعتماد مردم را نسبت به پروسه انتخابات بازگردانند. همین حالا یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب رشید، شام شما بخیر، به برنامه خوش آمدین. چقدر با تأکید سفارت آمریکا در کابل روی نیاز جدی برای اصلاحات انتخاباتی در افغانستان موافق هستین؟
تشکر. سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. بدون شک تجربه انتخابات پارلمانی برای ما نشان داد که ما هنوز هم متاسفانه در رسه اصلاحات انتخاباتی کم هستیم و ناکامی های این دوره اگر ترمیم نشه و اصلاح نشه بریم به طرف انتخابات ریاست جمهوری، تجربه بدتر از انتخابات قبلی 1393 ریاست جمهوری و همچنان انتخابات جاری که هنوز نتیجهش اعلام نشده برای پارلمان افغانستان خواهیم بود. اصلاحات ایجاب میکنه که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات حکومت افغانستان به صورت مستقلانه طرح‌ریزی شوه، پلان و برنامه شوه، همراه احزاب سیاسی و نهادهای زیردخل در انتخابات شریک شوه و با یک جامعیت بسیار روشن همراه نهادهای بین‌المللی که حمایت میکنن و تمویل میکنن پروسه انتخابات شریک شوه، تا اینکه ما در یک خط بسیار واضح و روشن برای انتخابات قرار داشته.
آقای رشید، سازمان ملل متحد هم پیش از این خواهان آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات شدند. سوال مطرح میشه که دقیقا هدف از اصلاحات چیست؟ یعنی چگونه اصلاحات باید ایجاد شود؟ دقیقا چی کار باید صورت بگیره عملا؟
خب جامعه جهانی و بس بامو از لفظ دیپلماتیک استفاده میکنن، اونها اصلاحات روش تاکید میکنن، اما اصلاحات بیشتر هدفشان روی خود تغییر کادر رهبری که میسونه از همچنان اصلاحات ساختاری است، تا ای که امو ضعف مدیریت و نواقص جدی که در رهبری و اداره انتخابات موجود بود و تکرار نشه. و اگر شما ببینید در لفظی که اینها بر اصلاحات کار میبرن میگن که افغانها شایسته نهادهای خوب و معتبر برای برگزاری انتخابات هستند. یعنی اینجا هدفشان بیشتر به خود کادر رهبری و بورد کمیشنرها اطلاق میشه که در اوج تغییرات به وجود بیاید.
آیا اراده برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی وجود داره هم از طرف حکومت و هم از طرف کمیسیون مستقل انتخابات؟
تا جایی که ما مطالعه میکنیم زیاد واضح و ما یک اصلاحات برنامه ریزی شده در سطح کمیسیون و حکومت افغانستان نداریم. ما متاسفانه یک تجربه 4 ساله ناکام را برای اصلاحات داشتیم که امروز نتیجه شو ببینیم و حالا با توجه به وضعیت قرار داریم، از یک طرف هنوز از انتخابات پارلمانی فارغ نشدیم، از جانب هم ما ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آغاز کردیم و تاریخ انتخابات هم مشخص است، پس ما نمیتونیم که توقع اصلاحات بنیادی داشته باشیم. ممکن که بعد از تغییرات در کادر رهبری روی 2 چهره و 3 چهره بیاید، ولی باز هم نمیتونیم که ما واقعا اطمینان داشته باشیم که هم اصلاحات داشته باشیم و هم آمادگی خوبی را برای انتخابات ریاست جمهوری و هم نتیجه بلا منازعه را در اخیر انتخابات داشته باشیم.
بسیار کوتاه، نتیجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را با رهبری کنونی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چگونه پیش بینی میکنین شما؟
اگر با می رهبری به طرف انتخابات بریم، من به یقین هستم که وضعیت بعد از روز انتخابات، خصوصا مراحل با شماری و تفتیش یا با منازعه همراه خواهد بود و من ترس دارم که خدا نخواسته نتیجه انتخابات باز هم با مشکل و با بحران مواجه نشود و در اخیر باز هم یا بحث اداری موقت و یکی که یک فرمول سیاسی بیاید و نتیجه انتخابات رقم بزنه.
تشکر از شما یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
بعد دنبال دیدار محمد عمر داودزی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان، امیدواری تازه در پیوند به گفتگوهای صلح با طالبان به وجود آمده. آقای داودزی بروز سه‌شنبه گذشته در یک سفر 4 روزه به پاکستان رفت. او پیش از این سفر در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با مسافرتش به پاکستان هماهنگی بیشتر را در پیوند به اجماع منطقه‌ای در روند صلح افغانستان ایجاد کند. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده بشنوید.
با گذشت 4 روز از سفر رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، حالا مسئولان این شورا ابراز امیدواری میکنند که این سفر دستاورد خوب داشته باشد و پاکستان در فراهم ساختن زمینه برای مذاکرات بین الافغانی همکاری نماید. محمد اسماعیل قاسمی راز و ارشد هیئت اجرایی شورای عالی صلح با اشاره به سفر رئیس دارالانشای این شورا به پاکستان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که محمد عمر داودزی از ملاقات با مقامات پاکستانی خوشبین است.
داودزی صاحب از این ملاقات خود خوشبین واری بود و اظهار امید کرد که یعنی به همین مدت کوتاه ما انشاءالله تعالی بتانه مذاکرات بین الافغانی را شروع کنه. حکومت پاکستان نقش مهم داره، یعنی اگر اونا همکاری بکنن بالاخره مذاکرات مستقیم بین الافغانی را اونها میتونن اثر بگذارن و رهبری طالبان را موافقشان بگیرن.
هرچند آقای قاسمیار گفت که اکنون در دیدگاه حکومت پاکستان به رهبری عمران خان تغییر خوبی دیده میشود، اما مشخص نگفت که مقامات آن کشور چه وعده هایی را به رئیس دارالانشای شورای عالی صلح دادن. آقای قاسمیار میگوید که حکومت فعلی پاکستان توجه زیادی بر رشد اقتصاد آن کشور داشته و این را درک کرده است که تامین صلح و ثبات در افغانستان به نفع اقتصاد و ثبات پاکستان میباشد. محمد عمر داودزی بروز سه‌شنبه هفته جاری در رأس یک هیئت شورای عالی صلح جهت گفتگو با مقامات پاکستانی به آن کشور سفر کرد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح این سفرش به پاکستان گفته بود که هدف از سفرش به پاکستان این است تا تلاش‌های کشورهای منطقه به شمول پاکستان در پیوند به پروسه صلح افغانستان را هماهنگ ساخته و آن را به یک مسیر مشخص سوق بدهد. بر اساس معلومات شورای عالی صلح افغانستان، محمد عمر داودزی در جریان سفرش با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علما و اسفندیار ولی خان رهبر حزب نشنال عوامی پاکستان و برخی دیگر از مقامات و رهبران سیاسی آن کشور ملاقات کرده است. پیش از این احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفته بود که در ملاقات آقای داودزی با وزیر خارجه پاکستان، رهبر جمعیت علما و رهبر حزب نشنال عوامی آن کشور موافقه صورت گرفت که پاکستان در رابطه با صلح افغانستان قدم‌های عملی بردارد و اجلاس مشترک علمای دو کشور به زودترین فرصت در پاکستان برگزار شود. در این حال برخی از کارشناسان مسائل امور بین المللی افغان میگویند که هرچند پاکستان همواره سیاست دوگانه در قبال افغانستان داشته است، اما حالا فشارهای بین المللی و برخی موارد دیگر این کشور را مجبور ساخته است در بخش صلح با افغانستان همکاری نماید. امید عزیزی یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر دولت پاکستان متوجه به اینکه یک بخش بزرگی از کمک‌های ایالات متحده آمریکا را از دست داده، در حال حاضر مسیر تجارت افغانستان از کشورهای مختلف دیگه صورت میگیرد و در کنارش فشارهایی که از جهت‌های مختلف بر پاکستان وارد میشه اونها را کم بکنه، به همین خاطر پاکستانی‌ها حالا مجبور هستن که در این پروسه و در این سیستم با دولت افغانستان همکاری بکنند.
اما آقای عزیزی میگوید این وضعیت باید خوب مدیریت شود، زیرا با گفته های هرگاه مدیریت درست صورت نگرفته و ما با شرایط برگردیم که منافع پاکستان در ادامه جنگ در افغانستان تامین شود، امیدهای ما برای تامین صلح و امنیت در کشور برباد خواهد رفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستید. در افغانستان 2.5 میلیون نفر از بیکاری رنج می‌برند. حدود نیم این افراد را درس خوانده‌ها تشکیل می‌دهند. باز هم در این مورد از جاوید حسن‌زاده می‌شنویم.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که شمار جوانانی که سواد داشته و در حالت بیکاری به سر میبرند در حدود 1 میلیون تن میرسد. مسئولان این وزارت میگویند با آنکه به سبب وضعیت خراب امنیتی در کشور سطح بیکاری بلند رفته است، اما تاکید میکنند که بیکاری افراد باسواد یک مسئله قابل نگرانی است. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
در حدود 2.5 میلیون نفر بیکار هست که یک بیش از نصف از این یا در حدود 45% از کسانی باشند که حداقل از صنف 12 یا از پنتون ها فارغ شده هستند و متوقعش کسانی هستند که مهارت های آنچنانی ندارند و آنها اکثرا کسانی هستند که کارگرای روزمزد هستند.
تنها وزارت اقتصاد افغانستان نیست که برای کاهش آن تدابیر لازم اتخاذ شده است. عبدالفتاح اشاد احمدزاده سخنگوی این وزارت در مورد گفت:
و یکی از برنامه های حکومت همی بود و مثلا وزارت کار تحقیق که ما در کنفرانس ملی کار پیشنهاد کردیم که مصرف بودجه شفافی باید بلند بره و بودجه را باید بودجه اشتغالزا باید بسازیم تا بتونیم از او را ما بر مردم خود کاردهی بکنیم و آمار بیکاری را در کشور خود کاهش بدهیم. حکومت افغانستان تعهد بسیار قوی خود را داره تا ما بتونیم که آمار بیکاری که بلند است را باید کاهش بدهیم.
این در حالی است که بر اساس گزارش ها در هر سال با ده ها هزار جوان به سبب نبود کار در کشور قصد رفتن به خارج از افغانستان را می کنند. اسای هم رئیس اتحادیه سراسری کارگران افغانستان می گوید که یکی از عوامل بزرگ معتاد شدن میلیون ها جوان به مواد مخدر هم نبود کار در کشور می باشد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که شاید در مرزهای این کشور حالت اضطراری اعلام کند. ترامپ پس از آن به فکر این موضوع افتاد که حدود 3 هفته پیش حکومت فدرال آمریکا با تعطیل قسمی مواجه شد. بیشتر با سید سمیع عباس.
با اعلان حالت اضطراری رئیس جمهور ترامپ می تواند بدون موافقه کنگرس بودجه ای را که می خواهد برای اعمار دیوار در سرحدات با مکزیکو مصرف کند به دست آورد. در زمان مبارزات انتخاباتی خود او تاکید کرده بود که مصارف این دیوار را بر مکزیکو تحمیل خواهد کرد، اما مکزیکو این مصارف را نپذیرفت و پلان رئیس جمهور ترامپ به نتیجه نرسید. رئیس جمهور ترامپ از کانگرس خواسته که 5.7 میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی برای این دیوار اختصاص بدهد، اما دموکرات ها که در مجلس نمایندگان اکثریت دارند این بودجه را تصویب نکرده و گفتند که در آینده هم حاضر نخواهند شد که این مقدار پول را برای اعمار دیوار برای رئیس جمهور بدهند. این بنبست سبب شده که یک تعداد ادارات فدرالی آمریکا به تعطیل بروند و صدها هزار کارمند این ادارات بدون معاش به کار خود ادامه بدهند، که این عمل فشار را بر رئیس جمهور هر روز بیشتر می سازد. از آغاز این تعطیل امروز جمعه 21 روز می شود و روز شنبه این تعطیل طولانی ترین تعطیل ادارات فدرالی در تاریخ آمریکا خواهد بود. مهلت پرداخت موقتی به این ادارات در 22 ماه دسامبر خاتمه یافت و کارمندان ادارات زراعتی، خزانه، تجارت و امنیت داخلی اکنون برای پرداخت معاشات کارگران خود پول ندارند و بدون معاش کار میکنند. یک عضو کنگرس از حزب جمهوری خواه گفته است که فعلا برای رئیس جمهور یگانه راه باقی مانده اعلان حالت اضطراری می باشد. حتی یک عضو کنگرس از حزب دموکرات که با رئیس جمهور ترامپ نزدیک است گفته اعلان حالت اضطراری از سوی رئیس جمهور کار مناسب نخواهد بود، ولی فعلا برای رئیس جمهور بجز از این اقدام شاید راه دیگر باقی نمانده باشد. البته که اعلان حالت اضطراری بدون خطر نیست. حتی بعضی از اعضای حزب جمهوری خواه که با ترامپ نزدیک می باشند درباره اعلان حالت اضطراری ابراز نگرانی کردند، چون قانون اساسی آمریکا به کنگره این کشور حق داده است که درباره مصارف و امتیازات مصرفی تصمیم بگیرد و پول اختصاص بدهد. با اعلان حالت اضطراری یک دعوای حقوقی با عواقب ناگوار آن آغاز خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال از قول منابع رسمی که نخواستند نامهایشان افشا شود گفته است که قصر سفید از شبکه انجینری اردوی آمریکا خواسته است که در مورد پرداخت این پول فکر کند و راه‌های سریع آغاز کار اعمار این دیوار را در صورت اعلان حالت اضطراری بررسی کند. اما این خبر تا حال توسط منابع مستقل تایید نشده است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
پلیس ایالت نوادای امریکا از مقامهای ایتالیایی خواسته تا نمونه دی ان ای کریستیانو رونالدو ستاره فوتبال پرتغال را بگیرند. این درخواست پس از آن مطرح می شود که بر رونالدو اتهام وارد شد که او یک دهه پیش بر یک زن تجاوز کرده بود. از فرشتن نگاه بیشتر میشنویم.
کریستیانو رونالدو استوره فوتبال جهان باید نمونه دی ان ای بدهد تا سرنوشت قضیهش معلوم شود. رونالدو در حال حاضر در تیم یوونتوس ایتالیا بازی می کند. با حالا باید پلیس آن کشور به درخواست پلیس لاس ویگاس در قضیه مداخله کند. کاترین مایورگا در ماه سپتامبر پارسال بر رونالدو اتهام وارد کرد که در یک هتل لاس ویگاس بر او تجاوز کرد و سپس $375,000 برای وی پرداخت. کریستیانو رونالدو که 33 ساله عمر دارد میگوید که با اتهام های وارد شده بر خودش موافق نیست و منتظر نتیجه تحقیق میماند.
با پخش همین گزارش به پایان نشرات 12 ساعته امروز رادیو آزادی نزدیک شدیم. اما تازه ترین تحولات افغانستان و جهان در صفحه اینترنت ما 24 ساعت قابل دسترس است. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر روی همین موجای متوسط 1296 و FM 100.5 آغاز خواهد شد. از همراهیتان تشکر. خدا نگهدار.